درس اصول شنبه 28 اردیبهشت 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در فرمایشات آقای آخوند بود. آقای آخوند که منکر ترتب هستند، اشد الانکار، چهار اشکال بر ترتب کرده اند. قایت ما یقال علت ترتب، نهایت اشکالاتی که میتوان بر ترتب کرد، این چهار اشکال آقای آخوند است. اگر بتوانیم اشکالات آقای آخوند رو جواب بدهیم، ثم خود ادله ترتب رو هم ثابت بکنیم، بنابراین داستان ترتب تمام میشد. اشکالات آقای آخوند رو متعرض شدیم. بالاجمال هم جواب گفتیم، الا اینکه اون جوابهای اجمالی رو میخوام خدمت شما تفصیلیش کنیم. یعنی یه بار دیگه عود به اشکال کنیم و جواب بدیم، لکن به تفصیل. اشکال اول آقای آخوند این است که اجتماع امر به مهم و امر به اهم در زمان واحد که مفروض کلام ترتبیین اینه، میگن در زمان واحد شما هم امر به اهم رو دارید، هم امر به مهم رو. میفرماین این اقتضا دارد جمع بین این دوتا امر رو در این زمان، جمع بین این دو امر در این زمان. چرا؟ به خاطر این که نسبت حکم به متعلقش نسبت مقتضیست به مقتضاش در خارج. مقتضی نسبت به مقتضا در جه تکوین چه حالتی دارد؟ حکم هم نسبت به متعلقش در عالم تشریع همین حالت رو دارد. و بنابراین امر به اهم سلام اقتضا دارد ایجاد متعلقش رو در همون زمان. امر به اهم میگد ازاله نجاست بکن از مسجد. امر به مهم چه میگد؟ میگد که اونم میگه متعلقش رو بیار، یعنی نماز بخون. و فرضم این است که امر به مهمم فعلی است در همون زمان امر به اهم. توجه فرمودی؟ خب چرا؟ به خاطری که فعلیت امر نیست مگر این که دعوت به متعلقش میکند و میگد که همین الان متعلق من را اتیان کن که نماز باشد. بنابراین وقتی هر دو امر دعوت به متعلق خودشون میکنند، لازم میاد اجتماع این دو متعلق در زمان واحد. یعنی شما آن واحد دارد به شما مولا میگد ازل النجاسه عن المسجد، همون آنم میگد سله. هر دو دعوت میکند دو متعلقش دیگه و در نتیجه مطارده پیش میاد. میای بری ازاله نجاست کنی میگه سله، میای بری نماز بخونی میگه ازل النجاسه عن المسجد. هر کدوم از اینا دیگری رو طرد میکند در زمان واحد، به جهت اینکه در متعلق این دوتا ضدیت وجود داره، اینا ضد همان ضد اصولی. بنابراین امر به مهم به فرض که حالا پس اولا که هر دو مطارده است، بعد آقای آخوند میفرماین حالا اگر مطارده از دو طرف نباشد، لا اقل از ناحیه امر به مهم توجه می‌فرمایید چه هست؟ از ناحیه امر به اهم طرد امر به مهم وجود دارد، چون وقتی که شما امر به اهم رو اتیان میکنید، دیگه امر به اهم به شما میگد امر به مهم رو ترد کن، رها کن. بعد میفرمایند خب، یا اینکه عکسش بفرمایید، وقتی شما امر در موقعی که امر به مهم وجود دارد، در همون لحظه امر به اهمم تحقق دارد و در نتیجه چون امر به اهمم تحقق دارد، هر دو اتیان به متعلق خودش رو میخواد و بینشون مطارده واقع میشن. آقای آخوند میفرماین همین کافیست در استحاله این طلب ترتبی که بین این دوتا مطارده وجود دارد، یا لااقل از ناحیه امر به مهم مطارده در برای امر به اهم تحقق دارد. این فرمایش آقای آخوند. چه جواب آقای آخوندو بدیم؟ بگم که آقا، معقول نیست امر به مهم ترد کند امر به اهم را. چرا معقول نیست؟ به خاطری که ترد امر به مهم امر به اهم را مبتنی بر یکی از دو تقدیری است که خواهیم گفت ولا ثالث لهما. یعنی اگر بخواهید این ترد رو تصویر کنید، این ترد به یکی از این دو وجه می شود و قسم سومی هم نداره. از در موقعی که شما امر به اهم را اتیان می کنید، که خب وقتی امر به اهم را اتیان کردید، قدرت بر اتیان به امر مهم ندارید، خود به خود امر به مهم منتفی است. اما موقعی که شما امر به مهم را اتیان می کنید، قدرت امر به اهم هم موجود است. بنابراین آقای آخوند فرمود مطارده هست. عرض میکنیم آقا، این مطارده به یکی از دو وجه ممکنه. وجه اول این که امر به مهم مطلق باشد و در عرض امر به اهم باشد، بنابراین مطارده پیش میاد بینشون. چرا مطارده پیش میاد؟ چون متعلق این دوتا ضد هستند و مکلف قدرت بر جمع بین این دوتا ندارد. پس اگر امر به مهم مطلق باشد، داستان مطارده آقای آخوند درست می شد. مورد دوم این که امر به مهم علا تقدیر تقییدش به اسیان اهم، خب ممکنه شما بگون نه آقا، امر به مهم مطلق نیست، مقیده. چنانچه ما هم همینو میگم، قائلین به ترتب هم همینو میگن، میگن امر به مهم مقیده، مطلق نیست، تقییدش اسیان اهم است. میگه در فرضی که اهم را اسیان کردی، در فرضی که ازاله نجاست نکردی، وایس و نماز بخون. بنابراین مورد دومی که میتواند بفرمایید مطارده باشد اینه که امر به مهم شما ولو مقید به اسیان اهم باشد، اما مقتضی باشد. چرا مقتضی باشد داشته باشد اسیان اهم را و دعوت کند که شما اهم را اسیان کنید و در خارج ترد کنید؟ پس ولو مقیده، اما یه دعوت درش نهفته است و اون دعوت اینه، میگه منو بیار، نمازو بخون و ازاله رو ترک کن. اگر اینجورم باشد، خب به تب مطارده و مزاحمه تحقق پیدا میکند. توجه فرمودید؟ خب و مطاردم طرفینی میشد، چون امر به مهم میگه نماز بخون و ازاله را نیاور، ترک کن، و از اون طرف امر به اهم هم همین رو میگه، میگه ازاله انجام بده و نماز نخون. و بنابراین بین این دوتا مطارده واقع میشن، هم دیگر رو ترد میکنن. در این دو صورت داستان مطارده آقای آخوند تحقق پیدا میکنند و شق سومی هم ندارد. لکن خدمت آقای آخوند عرض میکنیم این دو فرض هر دو خارج از مفروض کلام قائلین به ترتب است. اونایی که ترتب رو قبول دارن نه صورت اول رو میگن نه صورت دوم. صورت اول این بود که امر به مهم مطلق باشه. قائل به ترتب نمیگن امر به مهم مطلق، میگن امر به مهم مقید است به حال ترک اهم و اسیان اهم. بنابراین امر به مهم مطلق نیست که مطاردهی بین امر به مهم و اهم تحقق پیدا بکنند. پس قسمت اول را، فرض اول را که منکرند، بیام فرض دوم. فرض دوم این که امر به مهم ولو مقید است به اسیان اهم، لکن دعوت بکند به اسیان اهم، بگد من رو بیار و ازاله رو ترک کن. اینم مستحیله. چرا؟ به خاطری که شما میدونید حکم مستحیل است که اقتضای وجود موضوعش رو در خارج بهش نظر داشته باشه، نفیاً و اثباتاً. ببینید وقتی میگد که الکر و طاهرون و متحرون، متحرون خیلو. موضوع کر، طاهر و متحر بودنم حکمش. آیا این حکمی که جعل حکم طهارت و متحر بودن برای آب کر است، این میگد برو کر را ایجاد کن، میگد برو کر را نابود کن؟ هیچ نظری به موضوع نداره. میگه اگر شما آب کری در خارج داشتی او طاهرون و متحرون، توجه میفرمایید، حکم نظری نسبت به موضوعش ندارد، نه نفیان و نه اثبات. نمیگه موضوع منو ایجاد کن تا من حکم برم روش، نمیگد موضوع رو معدوم کن که وقتی موضوع معدوم بشد خود به خود حکمی هم نخواهد بود. توجه می‌فرمایید؟ حکم هیچ گونه نظری نسبت به موضوع خودش ندارد. الان موضوع حکم شما چیه؟ موضوع حکم به مهم، موضوع حکم به مهم اسیان اهم است. در فرض اسیان اهم حکم به مهم وجود دارد. خب وقتی موضوعش اسیان اهم است، حکم نفیان و اثباتاً نظری به موضوع نداره. نه به شما میگد اهم رو اسیان بکن و نمیگد نکن. هیچ کدومش نیست. چرا؟ چون حکم اصلا نظری به موضوع نداره. بنابراین وقتی که بله حکم نظری به موضوع ندارد، امر به مهم نمیگد آقا ازاله رو ترک کن، اهم رو ترک کن. میگد اونی که حکم شماست اینه، اگر ترک کردی، حالا میخوای ترک کن میخوای ترک نکن، اگر ترک کردی ازاله را وایسا نماز بخون. این حکم شماست و در نتیجه هیچ نظری به موضوعش نفیان و اثباتاً ندارد و بنابراین داستان مطارده به کلی چه میشد آقا؟ از بین میرد. شما مطارده ای ندارید. به عبارت دیگر اقتضای امر به مهم برای اتیان به متعلق خودش فقط جاری میشد در تقدیر ترک اهم و اسیان امر به اهم. یعنی اصلا امر به مهم شما کی میگه نمازو بخون؟ وقتی شما ازاله رو ترک کردی. توجه میفرمایید؟ اصلا تا شما ازاله رو ترک نکردی، چون گفتیم امر به مهم مقیده دیگه، مقیده به ترک ازاله است، تا قیدش نیاد که تحقق پیدا نمیکنه. اون وقت که ازاله رو تو ترک کردی به سوء اختیار خودت، میگه خیلی خوب، حالا که ازاله رو ترک کردی پس نرو بخواب، نرو نهار دو بخور، فصله وایسا نماز دو بخور. توجه میفرمایید؟ پس اقتضای امر به مهم برای اتیان متعلقش که میگه وایسا نماز بخون، فقط این اقتضا در مورد جایی است که شما اهم رو ترک کنید و اسیان امر اهم رو بکنید، و این اقتضای تقدیری که در فرض و در تقدیر اسیان به اهم است، این منافات ندارد با اقتضای امر به اهم. امر به اهم میگه ازاله بکن، امر به اهم مطلق هم هست، میگه در همه حال تو باید ازاله بکن. امر به مهم میاد میگد اگر ای بنده بدبخت ترک ازاله کردی و واجب اهم را انجام ندادی، پس لااقل نماز تو بخون. توجه میفرمایید؟ بنابراین اتیان به متعلقش، اتیان به متعلق امر به مهم در این حال، یعنی در فرض اسیان به اهم، هیچ مزاحمتی با اهم ندارد. مکلف خودش چه کرده؟ به سوء اختیارش امر به اهم رو ترک کرده، میگه حالا که ترک کردی لااقل وایسا نماز دو بخون. بنابراین مطارده‌ای وجود ندارد. این از ناحیه امر به مهم. از ناحیه امر به اهمم که اصلا مطارده نبود، خدا آیا خوندم قبول کردن. وقتی امر به اهم وجود دارد میگه ازاله کن. اگر مکلف مشغول ازاله شد دیگه اصلا قدرت بر نماز ندارد، چون در آناتی که دارد ازاله میکند، ازاله فعل کثیره، فعل کثیر که نمیتوند تو اون آنات نماز را هم بیارد. خود به خود امر به مهم منتفی می شود لعدم القدرت علی، چون تمکن ندارد اصلا نماز بخوند. بنابراین در فرضی که امر به اهم هست، امر به مهم اصلا تحقق ندارد، وجود ندارد. چرا؟ لعدم القدرت علی، چون قدرت برش نیست. در فرضی که امر به اهم را ترک کرد به سوء اختیارش، کسی بهش نگفته ترک کن، خودش عبد شقیست و ترک کرده است امر به اهم را، وقت امر به مهم میاد میگه پس لااقل وایس و نماز دو بخون. توجه فرمودید؟ پس و این امر به مهم نظر ندارد به ترک اهم، نمیگه اهم و ترکش کن، میگه بدبخت تو باید اهم و میبردی، حالا که او رو نمی آوری و ترک کرده ای لااقل وایس و نماز دو بخون. بنابراین کجا بین اینا مطارده هست؟ توجه می فرمایی؟ پس مطارده ای از جانبین تحقق ندارد. توجه فرمایی؟ چی؟ خب شما فرضمون اینه که ترتبا می پذیریم که امر بله دیگه، اشکالات آقای آخوند بر ترتبه دیگه، میگه اگر شما ترتبه بپذیری مطارده بین این دوتا امر تحقق دارد. توجه میفرمایی؟ بگم نه آقا، مطارده نه از دو جانب است و نه از جانب واحدم مطارده ای وجود ندارد. بنابراین اینی که آقای آخوند میفرمایند، بله، بازگشتش به یه معنای معقولی نمیشد و نمیتوان مطارده را تصور کرد. توجه میفرمایید؟ بله. یه مطلب آقای آخوند دارن در فرمایششون، اون صحیحه و او رو باید پذیرفت، و اون این است که استحاله طلب محال اختصاص ندارد به حالی دون حالی. یعنی اگر یه طلب محال شد، این طلب محال رو نمیتونید بگون آقا در این فرض طلب محال طوری نیست. اگر یه طلبی محال بود، حکم عقلی است دیگه، احکام عقلیه که قابل تخصیص نیست که. شما بفرمایید که خیلی خوب، این طلب محال در یه فرضی اگر اتیانش کردید، یا شارع میتواند در یه فرض طلب محال داشته باشد. نه، طلب محال اگر طلبی محال شد، در جمیع حالات محال است و این محال بودنش قابل تخصیص نیست. این کبرا درسته، لکن ما نحن فیه داخل در این کبرا نمیشود. این اشکال اول آیا. و اما اشکال دیگری از آیا، اشکال دیگر اگر یادتون باشد، گفتیم آقای آخون اشکال میکنن داستان، بفرمایید که استحقاق عقابه این دار. میفرماید آقای آخون که قائل به ترتب باید بپذیرد که مکلفی که ازاله را ترک کرد و در همون حال نمازم نخوند. فرض بفرمایید اول اذان وارد مسجد شد، ازاله نجاست 5 دقیقه وقت می گرفت و فرض بفرمایید نمازش هم همون 5 دقیقه وقت می گرفت. این نه ازاله کرد، نه نماز خوند، بعد 5 دقیقه هم سکته کرد، مرد. قائل به ترتب باید بگوید و بپذیرد که این دوتا عقاب دارد. یه عقاب دارد بر ترک ازاله، یک عقاب دارد بر ترک نماز. بنابراین دوتا عقاب مترتبه بر این میشد. در حالی که دو عقاب رو بخواهید مترتبه بر این فرد بکنید، این که قدرت بر جمع نداشته است. این بدبخت نمیتونسته هم ازاله کند هم نماز بخوند. وقتی که نمیتوانسته هم ازاله کند و هم نماز بخوند، قدرت بر جمع بین دو تکلیف نداشته. چجوری شما دو تا عقاب برش بار میکنید؟ درست شد؟ وقتی قدرت بر جمع بین دو تکلیف نداشته است، چگونه دو عقاب بر او مترتب میکنید؟
سلام
علیکم. و عقاب بر اون چیزی که مکلف قدرت بر او نداشته باشد قبیحه. پس این ترتب عقابه میشد قبیح. یا میتونست ازاله کنه، یا میتونست نماز بخونه. بر یکیش عقاب کنید، مانعی نداره، اشکالی نداره. اما لازمه یه ترتب این است که عقاب بر هر دوشه، چون دوتا امر را اسیان کرد. امر به اهم را اسیان کرد، ازاله نکرد، یه عقاب. امر به مهم را هم اسیان کرد، نماز نخوند، اینم یه عقاب. خب آقای آخوند میگه این که جمع قدرت بر دو تکلیف نداشته. وقتی قدرت بر دو تکلیف نداشت، چی تو شما میخواهید دو عقاب برش بکنید؟ جمع بین تکلیفین رو قدرت نداشت. شما اگر بخواهید نسبت به این دو تکلیف عقاب بکنید، عقاب کرده اید نسبت به شیئی که مکلف قدرت بر او نداشته است. عقاب بر شیئی که مکلف قدرت برش نداشته باشد قویه. توجه می‌فرمایید؟ این اشکال آقای آخونده. و اشکال آقای آخوند را باید که جواب بدیم. خدمت شما عرض کردم که قائل به ترتب این اشکال رو میپذیرد. میگد بله دو تا عقاب. نمیتوند منکر بشه. که لازمه قول به ترتب این است که مکلف اگر ترک کرد دو عقاب متوجه او می شد. توجه می فرمایید؟ خب لکن حالا بیام به این نحو بحث کنیم که چرا میگد دو عقاب دارد؟ توجه میفرمایید؟ به خاطر این دو عقاب تحقق پیدا میکند که دو اسیان تحقق پیدا میکند. مکلف قدرت به جمع بین دو تکلیف ندارد. فرمایش آیا خون صحیحه؟ تو این 5 دقیقه یا میتوند ازاله کند یا میتواند چه کند؟ نماز بخوند. قدرت بر جمع ندارد. لکن اینی که قدرت بر جمع ندارد صحیح، اما دو امر بهش توجه پیدا کرد و وقتی دو امر متوجه بهش شد بنابراین و دو امر رو اسیان کرده، بابت اسیان هر امری یک عقاب میشه. شارع اول بهش گفت ازل النجاسه عن المسجد، دید بی خیاله، ازاله نمی کنه. پس امر به ازاله زمین خورد، اسیان کرد، این یه عقاب. ثم میگد خب شقی بدبخت، اگر امر به اهم ازاله را ترک کردی فصله، باز نمازم نخوند. توجه می‌فرمایید؟ خب اینم میشد عقابه دوم. بنابراین کسی که قائل به ترتب باشد لازمه جواز ترتب تعدد عقاب است، اما این تعدد عقاب موجب این نمیشد که شما بگون آقا این عقاب است بر شیئی که مکلف قدرت بر انجام او ندارد. مکلف قدرت بر انجام هر امری علاحده داشت. وقتی گفت ازل نجاسه میتونست ازاله کند یا نه؟ باید. ترک کردی عقاب داره. توجه فرمودید؟ این عقاب ازاله. اگر ازاله نجاست میکرد تکلیف اهم را انجام داده بود، تکلیف به مهم خود به خود گفتیم چه بود؟ منتفی بود، چون قدرت بر انجامش نداشت، بعدم که مرده بود. اما ازاله را ترک کرد، این یه عقاب ازاله. بعد شارع میگد خیلی خوب، حالا ازاله را که ترک کردی پس نماز بخون، باز نماز را هم ترک کرده. بنابراین دو امر مولا را بر زمین زده است، دو اسیان کرده است و دو عقاب بر او مترتب میشد. اما این دو عقاب لازمه دو عقاب این نیست که بفرمایید عقاب بشود بر تکلیفی که لا یطاق باشد. نه، یطاق بوده، میتونست انجام بده. امر به ازاله میکرد، اطاعت میکرد، امر به مهم منتفی بود، یالا تکلیفش انجام داد. امر به ازاله رو ترک کرد، عقابش رو دارد. حالا وایساد نمازش رو خوند، نمازش صحیح، عقاب نماز رو ندارد، اما عقاب ترک ازاله رو دارد. نه، هر دو رو ترک کرد، خب دو عقاب دارد. توجه می‌فرمایید؟ و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینی که آیا آخوند می‌فرمایند صحیح است در جایی که شما دو تا فعل دون از باب زدینی باشند که لا سالس لهما. اگر زدانی باشند که لا سالس لهما، فرمایش آقای آخوند صحیح. یعنی اگر مکلف بگد آقا بشین یا پاشو، خب اینجا بخواهد دو عقاب بکند نمیشد، چون بالاخره لا محاله یا عبد نشسته است، یا بلند شده، فرض کنید حالا قیام و قعود شق ثالثی ندارد، حالا بگون سواد و بیاض مثلا، موارد یا حرکت و سکون، بگد حرک وز کن. خب اگر حرکت بکند دیگه ساکن نیست، اگر ساکن بشود حرکت نیست. اینجا لا محاله یکی از دو امر اتیان میشود و لا محاله نسبت به امر دیگه اسیان تحقق پیدا میکند. توجه میفرمایید؟ در مواردی که زدانی باشن که لا سالس لهما، مثل سکون و حرکت، بله شارع نمیتوند دوتا عقاب بکند، چون اصلا دوتا اسیان هم تحقق پیدا نمیکند. چون حالا علا فرضی که شارع بتواند امر کند، در آن واحد بتواند امر بکند که، یا حالا امر ترتبی که اسکن ساکن باش، اگر ساکن نبودی فحرک، در جمع زمان اینجا دوتا عقاب درست نمیشه. چرا؟ چون مکلف لا محاله سکون رو بیارد حرکت نیست، حرکت رو بیارد سکون نیست، و مکلف خارج از این دوتا نمیشد، شق سومی نداره. در جمع زمان، اما جایی که شق سوم وجود داره، یعنی شما دوتا زدی دارید که دوتا زد شما لهما سالسون، ازاله رو ترک میکنه، نمازم ترک میکنه، میرد نهارش رو میخورد، میرد میخوابد. توجه میفرمایید؟ وقتی شما زدانی دارید که لهما سالسون، خب تو این فرض دوتا عقاب تصحیح میشند. چرا؟ چون میگه ازاله نجاست بکن. خیلی خوب، اگر ازاله رو ترک کردی نرو بخواب، نرو نهار دو بخور، پس فصله. توجه میفرمایید؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند اگر بنا باشد تمامم بشد، جایی تمام میشد که دوتا زد بینشون لیس لهما سالس باشد، اما اگر دو زدی باشد که لهما سالسون، توجه میفرمایید؟ اون وقت داستان بله ترتب عقابن تمام میشد و اینم تکلیف ما لا یطاق لازمه او نخواهد بود. توجه فرمودی؟ خب بیام سر اشکال سوم آقای ها. اشکالی نداره؟ نه، ببینیم، اگر امر به اهم را انجام بدهد ازاله بکند، اصلا امر به مهم نیست، بنابراین تکلیفش انجام داده، امر به مهم هم اصلا نیست. چرا؟ چون قدرت بر چی؟ قدرت برش نداره، پس خود به خود امر به مهم هم از بین میرد، و اینم تکلیفش انجام داده، اصلا اسیانی در کار نیست. در فرضی که امر به اهم رو اسیان کرد، خب امر به اهم رو اسیان کرد یه عذاب، میگه خیلی خوب، حالا که امر به اهم رو اسیان کردی، عذابش هم پاشت پاد نوشته شد، فصل نماز دو بخون. خب این الان میتواند نماز رو هم ترک کند، توجه میفرمون؟ میتواند الان نمازم نخوند، میشه دوتا عقاب، دوتا عقابی که بر اتیان متعلق هر کدوم هم قدرت داشته است و اشکالی ندارد. این رو میپذیریم، قائل به ترتب، بله میپذیرد، ولی میگه اشکالی نداره. بله
چون اگر اسیان کرد امر اهم رو، فعلیه امر برش فعلا فعلیه، اگر امر مهم رو هم اسیان،
نه 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 نه، در حالی که امر به مهم فعلی می شود، امر به اهم فعلیتش از دست نمی ره، فعلیت امر به اهم باقی است. توجه می فرمایید؟ فعلیتش باقی است، یعنی امر دعوت به متعلقش می کند، اما این اسیان کرده، اتیان نمی کند. بنابراین امر به اهم هست، امر به اهم از بین نمیره. همون وقت هم که میخواد تکبیر نمازشو بگه امر به اهم هست، میگه ازل النجاسه عن المسجد. امر به اهم وجود دارد و در فعلیتش هم باقی است، اما چون اطاعت نمی کند و عصیان کرده است، شارع میگه پس حالا که او رو زمین زدی لااقل نماز بخون. خیلی خوب، نمازم نخون، نمازم زمین زد، دوتا عقاب میشن. بر ترک هر دوتاش و عصیان هر امری یک عقاب تحقق پیدا میکنه. اشکال سه، بله اشکال سوم آقای آخوند این است که می‌فرماید قول به ترتب مبتنی است بر این که هر دو امر فعلی باشد در زمان واحد. ببینید، هم امر به اهم فعلی باشد و هم امر به مهم. وقتی دو تا امر با هم فعلی شد، فلا محاله لازم دارد طلب جمع را، و طلب جمع محال است. یعنی میگه ازل سله، اگر گفت ازل سله با هم، هم ازاله هم صلات، این میشه طلب جمع. مکلف نمیتونه هر دوتاشو بیاره و طلب جمع محال است، به خاطر اینکه معنا ندارد که شما دوتا امر فعلی در زمان واحد داشته باشید، مگر اینکه اقتضاء این دوتا ایجاد متعلق این دوتا باشد در زمان واحد. دیگه دوتا امر فعلی دارید در زمان واحد، هر دو میگه متعلق منو بیار. خب امر به ازاله میگه متعلق ازاله رو بیار، امر به صلات میگه متعلق صلات رو بیار، و این طلب جمع یعنی هم نماز بخون هم ازاله کن. این میشه تکلیف به محال. این طلب جمع تکلیف به محال است، و واضح است که مولای حکیم یه چنین تکلیف به محالی را ندارد. به عبارت دیگر یا به توضیحی که بخوام برای شما عرض کنیم، غرضی که دایی به جعل تکلیف است و اعتبار اون بر ذمه تکلیف، بر ذمه مکلف، چه تکلیف وجوبی باشد چه تکلیف تحریمی باشد، میخواد که مکلف جعل میکند دایی در مکلف به سوی فعل. اگر تکلیف وجوبی میخواد شما را انبعاث کند که برو این تکلیف را انجام بده در تکلیف وجوب، در تکلیف تحریمی عکسش، میخواد شما را باز بدارد از انجام اون فعل. توجه میفرمایید؟ خب وقتی شما در تکلیف این انبعاث را دارید، یعنی میخواد تحریک کند که شما بری در خارج این فعل رو اتیان کنی، چه فعلی را تکلیف به چه میشد؟ به فعلی که در خارج ممکن باشه شما بتونی انجامش بدی. اگر یه فعلی است که در خارج امکان وجود ندارد، اصلا تکلیف به او تعلق نمیگیره. به شما بگد آقا بدون وسیله‌ای بپر برو تو آسمون، خب نمیتونیم ما. وقتی نمیتونیم، اصلا یه چنین تکلیفی قبیح خواهد بود. چرا؟ چون امکان وقوعی این فعل وجود نداره. وقتی امکان وقوعی این فعل برای ما وجود نداره، شارع هم نمیتوند ما رو مکلف به چنین فعلی کنه. پس لازمه تکلیف این است که امکان وقوعی فعل وجود داشته باشد، مکلف بتوند فعل رو بیاره، میگه یالا بیار. در تکلیف تحریمی باز مکلف بتواند این فعل رو اتیان کند، بگه نه نیار، جلوشو بگیرد. توجه میفرمایید؟ و لذا اگر به نابینایی بگد به نامحرم نگاه نکن، اصلا این تکلیف قبیحه. چرا؟ چون که نمیتوند نگاه کن. تعجب. به انینی بگوید زنا نکن، باز اینم قبیحه. چرا؟ قدرت بر زنا ندارد. فعل رو باید بتواند انجام بده، در تکلیف تحریمی جلوشو بگیره نکن، در تکلیف وجوبی بگد یالا برو انجام بده. توجه فرمودی؟ خب وقتی داستان تکلیف اینه، اما اگر شما فعلتون در خارج ممتنع باشد، یعنی قدرت بر انجام نداشته باشید از ناحیه مکلف که شما هستید، انبعاث و انزجار نسبت به او وجود ندارد. این قاعده کلی. حالا آقای آخوند میخواد بفرماید آقا حالا که اینجور شد، شما موقعی که داری امر به اهم وجود دارد، در زمان تحقق امر به اهم قدرت بر اتیان امر به مهم را نداری، چون شارع میگه بیا برو اهم را انجام بده. وقتی شما بگید بدون بیا برو اهم را انجام بده، یعنی هیچی دیگه از شما نمیخواد الا اهم. توجه فرمودی؟ بنابراین خود به خود شما قدرت بر انجام تکلیف مهم ندارید. چرا ندارید؟ چون الممتنع و چی؟ شرعن کل ممتنع و عقلن، مثل ممتنع عقلیست. وقتی که شارع میگه من اهم را از تو میخواهم، در فرضی که از شما اهم را میخواهد، دیگه در اون فرض نمیتوند مهم رو بخواهد. چرا؟ چون شما قدرت بر اتیان به او ندارید. چرا؟ چون قدرت شرعی ندارید که ترک بکنید اهم. و اگر امر به مهم باشد، شارع بگه یالا مهم رو بیار نماز بخون، خیلی خوب. اگر امر به صلات باشد، باز شما قدرت بر اتیان به ازاله نداری. بنابراین این دوتا تکلیف، توجه می‌فرمایید، این دوتا تکلیف متعلق، این دوتا رو شما بخواهید اتیان بکنید، لازمه این اتیان به متعلق این دو تکلیف میشد طلب جمع و تکلیف بالمحال. یعنی در آنی که شارع به شما میگد ازاله کن، بگد سلده. در آنی که دارد میگد سله، بگد ازل نجاسه عن المسجد. علیزا آقای آخون اگر یادون باشد اینو برد رو اون داستانی که بله امر کند به مکلف بگه اسکن و حرک، اسکن و حرک. فرمود نمیشد که بگه حرک، دیگه امر به سکون نمیشد. اگر امر به سکون بکند، دیگه امر به حرکت نمیشد. این میشد طلب الجمع و تکلیف به محال و قبیح است. این اشکال سوم آقای آخوند. طلب شما انشالله فردا. و صلی الله علیه.